سوال آخر برنامه امروز را میپرسیم از حجت الاسلام محمدی، آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این شنونده عزیز را.
با تعریفی ما از معجزه داریم، بله امام هم معجزه داره، چون ما معتقدیم که کرامت خارق العاده الهی است که همراه ادعا نباشه و معجزه خارق العاده الهی است که همراه ادعا باشه. بنابراین به نظر ما بسیاری از کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام میدادن، کارهای خارق العاده، این به نظر ما معجزه اسمش، با اون تعریفی ما از معجزه داریم. مثلا اینکه حوه بالویه میاد خدمت امیرالمومنین و میگه که دلیل امامت شما چیه؟ حضرت فرمون سنگو بده، اون سنگریزو بده، میره و حضرت روش مهر میکنه، چنان که انسان روی موم مثلا مهر میکنه. فرمون هر کسی این توان داشته باشه امامه. این هم امر خارق العاده، هم از خونم که برای اثبات ادعای امامته. بنابراین به نظر ما این کار معجزه‌ایه. بله، یه وقتی که ادعایی در کار نیست، حالا چه امام این کار انجام بده چه غیر امام انجام بده، ما به اون میگیم کرامت اگر الهی باشه. یه وقت مرحوم آقای بهجت انجام میده، یه وقت حرم امام رضا علیه السلام یا خود امام رضا علیه السلام در زمان حیاتشون انجام میدن، بیمار لاعلاجی رو شفا میدن، این کرامته. اما وقتی که محمد بن حنفیه به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خب من باید جانشین مثلا برادرم باشم، من نمیدونم چی نشون هستم، از میگم خب بریم پیش حجر اسود، او شهادت بده که امام کیه. خب میان با جمعیت، میان کنار حجر و حجر با زبان فصیح عربی شهادت میده به امامت امام سجاد. این برای اثبات امامتش امام سجاد این معجزه رو، این خارق العاده رو اجرا کرده. این به نظر ما معجزه هست. خلاص این که گرچه بعضی از بزرگان معتقدن که معجزه خاص انبیاست، ولی ما این نظر قبول نداریم. به نظر ما کار ائمه علیهم السلام اون کارهای خارق العاده شون به دو شاخه تقسیم میشه. اون خارق العاده هایی که همراه ادعا نیست، اونها اسمش کرامته. اون خارق العاده هایی که همراه ادعا هست، چه ادعای نبوت باشه چه ادعای امامت باشه، اونها به نظر ما معجزه. پس ائمه هم معجزه داشتن.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا.
سپاسگزاری میکنم حضور گرمتان را، شما را به خداوند توانا میسپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشین. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان نشرات رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین، پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه شنونده نشرات ما می باشین، رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین، بسیار خوشحال هستیم. خدا کند تنوعی که نشرات ما دارد در پایان رضایت خاطر شما را داشته باشد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شنونده اخبار خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود. در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. ویژه برنامه ای را به نام روایت آفتاب را به همین مناسبت در ساعت 1:40 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقه‌مندان به این برنامه خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 پخش می شود. آیا می دانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقه‌مندان می گردد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان و عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:12 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان بر انتقال مدیریت نیروهای مسلح به دولت این کشور. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حملات تروریستی راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد: افزایش فشارهای آمریکا ضد ایران سیاسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان بر انتقال مدیریت نیروهای مسلح به دولت این کشور تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد معصوم استانکزی دیروز در نشستی در کابل گفت پس از توافق صلح با گروه طالبان، مسئولیت استعمال تمامی نیروهای مسلح باید در انحصار دولت باشد. و افزود در دور بعدی مذاکرات صلح برای ادغام گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان در جامعه باید راه حلی طرح شود، در غیر این صورت افغانستان روی ثبات را نمی‌بیند. استنگزای تصریح کرد اطمینان در مورد چگونگی تامین امنیت نیز از بحث‌های آینده دور بعدی مذاکرات می‌باشد. قرار از دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 16 جدی در دوحه از سر گرفته شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ترورهای هدفمند اخیر در شهر کابل را تلاش‌های گروه طالبان و منظور گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح دانست. و گزارش ایسنا صدیق صدیقی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در حساب توییتر خود اعلام کرد حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. وی با تاکید بر این که حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است نوشت حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل با عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت‌افکنی، ناامیدی و فاصله اندازی میان مردم و دولت صورت می‌گیرد. مجلس نمایندگان افغانستان شاروال کابل را به لوی سارنوالی معرفی کرد. نمایندگان پارلمان افغانستان در نشست دیروز داوود سلطانزوی شاروال کابل را به دلیل حضور نیافتن در این نهاد به لوی سارنوالی معرفی کردند و امضایش را فاقد اعتبار دانستند. روز دوشنبه هفته جاری حضور نیافتن شاروال کابل در جلسه پارلمان واکنش تند اعضای نهاد را به دنبال داشت. سلطانزوی حدود 8 ماه قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان به عنوان شاروال کابل تعیین شد. دو مقام دولتی ارشد آمریکا از اتهام زنی کاخ سفید به دولت چین در خصوص حمایت مالی از حمله شبه نظامیان در افغانستان به نظامیان آمریکایی خبر دادند. وبگاه اکسیوس بامداد امروز به نقل از دو مقام ارشد دولتی آمریکا نوشت دولت ترامپ اطلاعات تایید نشده ای را که ادعا می کند چین به بازیگران غیر دولتی در افغانستان پیشنهاد حمایت مالی داده تا نظامیان آمریکایی را در این کشور هدف بگیرند از طبقه بندی محرمانه خارج کرده است. این مقامات می گویند اطلاعاتی که قرار است از طبقه بندی خارج شوند در تاریخ 17 دسامبر توسط رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترامپ گزارش داده شده بود. بر اساس گزارش این وبگاه مسئولان آمریکایی در دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا گزارش‌های اطلاعاتی اولیه را ارزیابی و تایید کنند. با نوشته اکسیوس زمان ارائه مشاوره‌های مالی توسط چین در اظهارات این منابع مشخص نیست اما آنها گفتند که این اتفاق بعد از توافق آمریکا با طالبان در اواخر فوریه 2020 رخ داده است. بر اساس این گزارش، افشای این اطلاعات تایید نشده 21 روز پیش از پایان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و البته چند ماه بعد از اتهام زنی رسانه‌ای مشابه بر روسیه درباره تشویق طالبان به حمله علیه نظامیان آمریکایی در افغانستان انجام شده است. معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اقدام آمریکا در افزایش فشار ضد جمهوری اسلامی ایران را سیاسی خواند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما اسحاق آل حبیب معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برجام را دستاورد دیپلماسی چند جانبه در مقابله با بحران ساختگی طولانی مدت ضد ایران دانست و گفت قطعنامه 2231 تمام تحریم‌های پیشین شورای امنیت ضد ایران را لغو کرد. آل حبیب با تاکید بر این که اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ مبنای قانونی ندارد از اعضای سازمان ملل متحد خواست تا ضمن مخالفت با خروج غیرقانونی آمریکا از منشور ملل متحد محافظت کنند. روز گذشته تلاش آمریکا برای قرار دادن دو بند اضافه بر بودجه 2021 سازمان ملل که مختص به احیای کمیته تحریم‌ها ضد ایران بود با مخالفت 142 کشور مواجه شد و شکست خورد. استدلال طرف آمریکایی این بود که کمیته تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران باید کار خود را از سر بگیرد چون آمریکا از برجام خارج شده و از نگاه واشنگتن دیگر برجامی در کار نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با اشاره به شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران خطاب به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد جهان از اینکه گروگان قلدری آمریکا باشد سرباز زده است. با گزارش ایرنا سید خطیبزاده در واکنش به توییت اخیر پومپئو که در آن ایران را عامل بی‌ثباتی و تهدید آمریکا و متحدان این کشور خوانده و با موضوع فشار حداکثر علیه ملت ایران پرداخته بود نوشت بعد از 4 سال شکست حداکثری پومپئو عاجزانه با پروپاگاندای بی‌مایه متوسل شده تا فاجعه‌ای را که با وجود آورده و به آن دامن زده به عنوان یک موفقیت جا بزند. خطیب زاده افسود خبر مهم این که مردم ساده لوح نیستن و جهان از این که گروگان قلدری شما باشد سر باز زد. زودتر به سلامت. قابل ذکر است آمریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام کارزاری همه جانبه برای اعمال فشار علیه ایران براه انداخته است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی به دوحه سفر کرده و در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری بحث و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که دیروز در رأس هیئتی به دوحه سفر کرده بود، با شیخ محمد بن عبدالرحمن معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر و همچنین خالد العطیه معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها طرفین پیرامون آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و تهدیدات موجود بحث و تبادل نظر کردند. در دیدارهای عراقچی با مقامات قطری همچنین روابط دو جانبه و راه‌های تعمیق و گسترش روابط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران عزم ملت‌های مسلمان جهان برای انتقام از عاملان جنایت تروریستی شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی را اجتناب ناپذیر توصیف کرد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در پیامی به مناسبت سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد قاسم سلیمانی گفت این شهید والا مقام چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه او هستند. سرلشکر باقری افسود شهید سلیمانی قهرمان ملی و اسلامی و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت بود که توانست با نزدیک کردن دلهای امت اسلامی و انسجام آنها تحت یک فرماندهی و مکتب واحد جبهه مقاومت ضد استکبار و زائده ناپاک آن یعنی رژیم کودک‌کش صهیونیستی را استحکام بخشیده و هیمنه پوشالی آمریکا را در هم بشکند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد دشمن زبون که در عرصه جنگ و رویاروی نظامی یارای مقاومت با این بزرگ مرد جهاد و شهادت را نداشت، در تاریکی شب و ناجوان مردانه او و همرزمانش را با حمله پهبادی ترور کرد، با این تصور که زنجیره مقاومت و مبارزه از هم بپاشد، لیکن با حضور میلیونی مردم ایران، عراق و کشورهای منطقه در مراسم تشییع پیکر این شهید والا مقام، سیلی دیگری بر چهره استکبار نواخته شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان بر انتقال مدیریت نیروهای مسلح به دولت این کشور. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان حملات تروریستی راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد افزایش فشارهای آمریکا ضد ایران سیاسی است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید. اختصاص نیافتن بودجه به 1131 طرح ولایتی، مشخص نبودن هزینه بیش از 13 میلیارد افغانی در این بودجه و در نظر گرفتن بیش از 2 میلیارد افغانی برای برخی مصارف نامشخص از دلایل رد بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان اعلام شده است. پیرامون این موضوع همکارم آیه حسینی گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی.
خب به یک عنعنه تبدیل شده بودجه زبانی که وارد بشه در پارلمان اینا در حقیقت کار تخصصی برای بودجه انجام نمیدن، یک چند روزی را معطل میدن بعدن بدون ملاحظات دقیق رد میکنن و بعدن باز وزرا وقتی که وعده کردن پروژه های دیگه و کلا اینا باز بدون کلام تعدیلات و تغییرات کلی تصویب میکنن. در حال حاضر به ماهی من خوب یک دو نکته ای که وارد کردن میتونه منطقی باشه، یکی ای که وجوهی که اختصاص یافته بسیار زیاد است و چی کردن و یکی دیگه همسانسازی حقوق کارمندان هم مطرح کردن که منطق درش وجود داره، به این معنا که یک تفاوت بسیار فاحش بین کارمندان مثلا افغانستان وجود داره بین توزیع حقوقشون، اگر بتونن این را تنظیم بکنن یک گام نیک است.
آقای سیون بفرمایید که به صورت کلی آیا بودجه که ارائه شده به پارلمان افغانستان با دخل و خرج افغانستان میخونه یا خیر؟
بودجه باید از منابع ملی و درآمد ملی شکل گرفته باشه، مبتنی بر رویکرد توسعه و اشتغال زایی و استخدام داشته باشه. خود یک بودجه است که از طریق کمک‌های خارجی و از این هم یک بخش تا 60% از درآمد ملی از عواید داخلی تشکیل بشه. دیگه بودجه اشتغال زا و مثلا کارزا و درآمدزا و توزیع کننده نیست، یک بودجه عمدتا محافظه کارانه است. و از طرف دیگه هم شما میدانید که بسیاری از وجوهی که در این بودجه اختصاص پیدا میکنه بیشتر به مصارف بسیار امنیتی نظامی مصرف میشود، در حدود 60% بودجه افغانستان بیشتر هزینه نظامی امنیتی میشود. از این بعد بودجه اشتغالزا و کارزا و بسیار توسعی به او پیمانه نیست، مخصوصا که بودجه برای توسعه اقتصادی اختصاص پیدا میکنه در حقیقت بسیار محدود و اندک است. برای زیرساختهای افغانستان این بودجه کافی نیست. این ما اگر مقایسه کنیم افغانستان با اون عراق، 100 میلیارد دلار بودجه عراق است برای جمعیت مشابه، و در حال حاضر افغانستان با تقریبا 5 میلیارد دلار مثلا برای 30 میلیون جمعیت همین بودجه ناقص به طور مثال از طریق کمک خارجی، او هم بسیارش غیری او هم مشروط است، به این معنا که با دیدگاه خارجی ها باید هزینه شود و دولت افغانستان حق ندارد که او را در جهت دیگه به مصرف برساند. از این بابت دید با محدودیت بسیار زیاد مواجه است. این محدودیت ها زمینه برای توسعه و اشتغال و درآمد افراد اشخاص افغانستان زیاد تضمین نمیتونه کردن. یک بودجه محافظه کارانه بسیار محدود است.
آقای سیون اگه یک مقایسه داشته باشین بودجه امسال با بودجه سال گذشته افغانستان، خب چه تفاوتایی داشته؟ آیا افغانستان امسال تونسته که بالاخره بسیار از منابع درآمدی خودش از داخل افغانستان تامین بکنه؟
زیاد تفاوت نداره. یک قرار اظهارات مثلا دستندرکاران اینا بودجه توسعه‌ای را امسال یک کمی افزایش دادن، نه بسیار زیاد، یعنی یک به طور محدود افزایش نشان میده، ولی بودجه امسال با بودجه سال قبل و بودجه سالهای قبل که هم تفاوت فاحش نداره. اینها در حقیقت همون روش بودجه نویسی و روش ارائه بسیار شبیه و یک تکراری است دیگه. در حقیقت بودجه افغانستان بیشتر انعطاف ناپذیر است، به این معنا که متکی به کمک های بیرونی است و هیچ گونه در حقیقت تغییرات را نمیتونه تحمل بکنه. از وقت نمایندگان افغانستان مثلا ادعا میکنن که بودجه متوازن نیست، نامتوازن است، به این معنا که به ولایات مختلف سا بودجه کمتر اختصاص پیدا میکنه، به برخی ولایات زیادتر اختصاص پیدا میکنه. ما در تحقیقاتی که انجام دادیم بودجه افغانستان بسیار ناعادلانه است، مثلا در برخی از ولایات به طور مثال به هر سی سرانه 300 تا 400 دلار 313 دلار اختصاص پیدا میکنه و در برخی از ولایات به طور مثال 50 دلار مانند غزنی، دایکندی و بعضی جای دیگر. بسیار بسیار نامتوازن است. در طول سالها در حقیقت وزرا یک زد و بندی دارند با وکلا، در حقیقت جایی که در حقیقت اینا میخواهند پروژه بگیرند بدون از اینکه در حقیقت زمینه ها و فرصت های کاری و اشتغال در اونجا وجود داشته باشه، بودجه بسیار ناعادلانه است از نظر جغرافیایی، از نظر ولایتی، به این معنا که وزکلایی که در حقیقت بسیار زد و بند دارند با دستگاه پروژه های مثلا بندرآوردی و خیالی را اختصاص میدن به اونا و یک توزیع نابرابر در ولایت شکل میگیرد و خیلی از ولایات افغانستان که مستحق خدمت هستند هم امنیت وجود داره برای اینجا بودجه لازم اختصاص پیدا میکنه. ولایات مرکزی افغانستان و بعضی ولایات حاشیه‌ای که اصلا خیلی خیلی از این امکانات بهره نمیگیرن. یک زد و بندی رساد در حقیقت تعامل بین دولت و بین وکلا وجود داره که به اصطلاح پروژه های توسعه‌ای را بر مبنای نه واقع‌بینی اقتصادی بلکه بر مبنای لابیگری و علایقی که بعضی وکلا و وزرا دارن اختصاص پیدا میدن. این نشان میده که در حقیقت بودجه افغانستان متاسفانه او توازن و او اعتدال را که برای توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد در طول سالها در حقیقت به هدف نرسیده.
آقای سیون بانوان، آخرین سال بفهمین که شما اشاره کردین که بودجه افغانستان متکی به خارجی هاست. خب شفافتر صحبت بفرمایید که این به هر حال تا چند اندازه بودجه امسال به هر حال با کمک های خارجی تامین میشه و آیا اصلا کمک های خارجی در بودجه امسال لحاظ شده یا خیر، و شما این به هر حال اظهار نظری که فرمودین با چه دلایلی میگین؟ بفرمایید.
بودجه توسعه‌ای افغانستان 100% به کمک خارجی است. 100% یعنی بودجه توسعه‌ای افغانستان بیشتر نهادهای بین‌المللی کمک می‌کنند. در حدود 40% بودجه عادی افغانستان هم توسط کمک‌های بیرونی تمویل می‌شود و بیشترین هزینه‌ها هم یا دریافت‌ها صرف هزینه‌های امنیتی افغانستان می‌شود، برای حقوق پرسنل نظامی و بسیار خرید و سایر تسلیحاتی اینا. از این بوده یک بودجه است که بیشتر توسط کمک‌های بیرونی تمویل می‌شود و این کمک‌ها هم بیشتر به اختصاص می‌یابد به بخش‌های امنیتی و بعضاً هم به بعضی مصارف بسیار غیر ضروری که بیشتر اشاره شد به طول سال میلیاردها دلار بیشتر به افراد اشخاص اختصاص پیدا می‌کنند که در حقیقت خیلی هم کار مؤثری انجام نمی‌دهند. با کود احتیاط به طول سال مصارف و هزینه‌هایی که دولت برای خودش اقتصاد پیدا می‌کنه، یک توزیع نابرابر و ناعادلانه در این بودجه به مشاهده می‌رسد. در سال‌های قبل هم است و این کماکان ادامه پیدا می‌کنه در این سال.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در کشور قطر برگزار خواهد شد. هیئت طالبان و دولت افغانستان بعد از حدود 90 روز مذاکره برای 3 هفته با منظور مشورت با رهبران دو طرف مذاکره این مذاکرات را متوقف کرده بودند. قرار است دور بعدی مذاکرات 16 جدی در قطر برگزار شود. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با جمال الدین بدر والی پیشین نورستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم جمال الدین بدر والی پیشین نورستان و آگاه مسائل سیاسی، قرار است تا چند روز دیگر دور دوم مذاکرات صلح در دوحه آغاز شود. نظر شما در خصوص این نشست دور چیست؟
سلام به همه شنوندگان عزیز. ادامه به نشست گذشته هست. دور یک سلسله گفتار صورت گرفته و یک مقدار خیلی کم نسبی بیشتر کم شده. با این حالت که آخر هم کارزلمان داخلی مجلس ما دور اپروف کردن پاس کردن، حالا که میرن ما به مات موضوع داخل میشن. و غالبا هر سابق بود دوام داره، حالا فیزای بیت مادی هم نیست. تا این موضوع اخلاق دیگر هم فهمیدن، شخصیتان هم فهمیدن و عکس‌العمل که در هر دو جانب بود، جانب دولت افغانستان باشه، دولت حرکت طالبان باشه، و از افراد خود، از شوراهای خود، از عام مردم که خود دارن طرفدارای خود از عام خبر هم دیگه چه میخواهم. برادر من در موضوع جدی خواهد شد، در متن داخل خواهند شد اینا راجع به سیستم آینده، راجع به مشارکت در حکومت، راجع به بعض قضایی که خیلی داغ است، راجع به بحث خواهند کرد. هیچ که موافق نشه به نظر من خیلی هم طویل خواهد شد، زمانگیر خواهد شد، که زود ما توقع نداریم به ثمر برسه.
خب آیت دولت تاکید روی نظام و آتش بس داره، فکر میکنین که طالبان به این دو موضوع مهم توافق نشان بتن؟
نظام خواه به نظر من طالبان نظام میخواه، خودم نظام میخواه. اگه تعریف نظام چی باشه اون مشکل است. طالبان نمیخواه ما به نظام باشیم، در قریه حکومت داشته باشیم و هر جای ملک باشه پاچه باشه اون میخواه نمیخواه. ولی به نظام تمرکزی میخواه. افغانستان هم ادامه نظام فعلی میخواه که دموکراسی است، حاکمیت بر اساس آرای مردم است. میشته میخواه و باز میگه والا خزیه امارت چیست؟ مسئله شریع از این مستمر از احکام نصوص شریع است که قرآن و سنت استنباط میشود. همینجا باز اختلافات جوهری شروع میشه. ولی بلون نمی در فقه اسلامی خزیه خلافت امارت تا یک حد واضی است، لیکن مبهم نیست چطور باشه. اونجا باز آرای مردم که طور که تعریف کی طرف دارن و او تعریف او ندارن و مردم باز داری که دولت افغانستان میخواه امو را طالبان منکلان رد میکنن اگر نمیخواه جنگ نمیشد دیگه چیزی که طالبان میخواه امو برای مردم افغانستان یا به کسایی که طبیعی نظام هستن در ازیر قابل قبول تارین وام نشده این مسئله هر قدر که پیش میره جدی شده میره مردم گمان میکنن که تا مجرد که بشنن شاید مشکل حل شدن ولی من برعکس گمان میکنم شیستان یک خود به خود روی مذاکرات آمدن همدیگر دیدن و تنش ها و خشونت های قبلی را تا یک مقدار پشت سر گذاشتن یک موفقیت هست ولی که ما شما به یک آتش بس دائمی دست بیافتیم بالاخره روی توافق نهایی که تقریبا همه شمول باشه و عوامل جنگوار هم بربر میگیره و جنگ بندی هم برای همیشه تنخیص شده به همچه نتیجه رسیدن خیلی زمانگیر است چون که دیدگاه ها خیلی متفاوت است.
چه فکر میکنین که قانون اساسی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و یا دولت آماده هست که تغییرات در قانون وارد شود؟
بالا بگوید که هر چی ما میگیم من کل شب شما ببریرین اطالب بگوید که آن چی ما خواستیم همین قابل قبول مردم آمدن باشه این خواهی کسی تحمیل هستی باید نباشه در مذاکرات تنازل هم میشه پیش رکم میشه خم و اخر رفتم میشه ولی ایش خودم خط قرآن نیست قرآن نتواسی که مردم جو کردن مردم باز بشنن میشه که سرازی باز نگری شود ولی طالب هم کدام جایی تو قانون ندارن یک خلا نسبتا توافقی باشه و تو قانون ندارن و زمان شرای جنگی بود که و یک قانون داشتن بعد از او خودشان از کابل متواری شدن تحقیق شد دولتشان یا هم کدام چیز ندارن پس اینا همه چیزها را مجبور هستم که طبق خواست مردم و چیزی که مردم از سابق به او تعهد دارن یا عادت دارن به اون حق پرتن و آره حکومت یک جانبه خود مردم قابل قبول نیستی که حکومت توافقی اگر بیایه چند سال چی نیست که 5 سال 6 سال حکومت بکنی حکومت انتقالی ما شما دو تجربه را داریم ما در افغانستان اگر تکرار صادق باشه به نظر عوام فایده نداره یک وقتی که دولت دکتر نجیب الله در حالت سقوط بود به پشاور شستن سران جهادی عذاب مخالف دولت کابل یک حکومت موقت جو شد برای 4 روز مردم و حضرت صاحب موقتا رئیس شد برای 4 ماه پروفسور صدربانی معلوم برکت خدا رسید اما بعد ماه ششم بالاخره کشید جنگ با دو سال جنگ تایید شد باز حکومت توافقی بعدی به اساس معاهده بون زیر نظارت جامعه جهانی به شکل توافقی صورت گرفت و هم تقریبا کارساز یا حلال مشکلات هم از اون نبود به اونجا تقریبا خود توافقی هم آمده بود خیلی مشکل بود ولی ما بگویم که آمدن حکومت یک موقت کلیدی مشکل است به نظر من کار خوب نیست قبل از اون سر کل مسائل با جزئیات بحث شوه سر هر مسئله بحث شوه خیر زمانگیر هم باشه مشکل داره بعد از این شما بر حکومت که چه میکنیم میشه سر داد بزنیم اول ما بگیم که حکومت موقت نباشه و فلان نباشه و چیره نباشه و چیره نباشه و خوشم نمیایه و خوش و فلان آدم نمیایه این به نظر من یک ثبوت افتادن مذاکرات است حکومت موقت میشه یا حکومت دائم میشه یا حکومت جمهوری به آقای مردم میایه او گپای آخری آخری است در عوامل جنگ اگر بحث بکنیم اول بعد از سر خط و خال نظام بحث کنیم چه قسم نظام ما داشته باشیم ما چون مردم دو سال پیش نیست
اما مردم افغانستان شدیداً از جنگ خسته شدن و خواهان آتش بس هستند فکر میکنین که این موضوع در اولویت نشست‌ها قرار بگیره و توافق روی امر صورت بگیره؟
مذاکره به خاطر جنگ بعدی نیست مذاکره به خاطر در باز کردن برای جنگ بعدی باشه این به خاطر خاتمه جنگ باشه این نمی‌خواد جنگ از جا خلاص کنیم ما شما از این خواهد این مذاکرات اگر این مذاکرات میتونه مذاکرات گذاشته این دروازه و جنگ بعدی و ایران در واشه خوش بسن میشه مذاکره بکنیم ما
دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت که روند صلح افغانستان شکننده است و هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان وجود ندارد. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با آقای نهضت‌یار تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان را شنونده باشید.
محترم رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی دبیر کل ناتو گفته که روند صلح افغانستان شکننده به نظر میرسه. این نگرانی به نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان یک نقطه جیوپولیتیکی در لحاظ جغرافیایی یک نقطه استراتژیکی است که در اینجا مداخلات کشورها در طول تاریخ وجود داشته بخصوص قدرت های بزرگ در ایجت آمدن و سرانجام ورشکست شدن و از ایجت رفتن. در امریکای هم یک تجارب تلخی را در افغانستان اینها سپری کردن که بعد از 18 سال اشغال اینها ناگزیری پیش شدن تا از این مملکت اینا فرار بکنن و فرار برقرار ترجیح بدن. و از واقع امر همیز که در افغانستان دسته های گوناگون مداخلات کشورهای منطقه و به خصوص کسانی که آمریکا را منعیز یک تهدید در منطقه میبینن اینا فشارات خود بیشتر کردن و آمریکایی ها در صدد عزی هستن که از این مملکت بیرون شدن.
اما دبیر کل ناتو گفته هر گونه تصمیم در مورد خروج نیروهای خارجی دور از خطر نخواهد بود اگر بمانیم یا برویم. شما چه فکر میکنید؟ آیا چنین است؟
با آمدن آمریکایی ها پیش از آمدن آمریکایی ها افغانستان همی وضعیت خود را داشتن، وضعیت از این بهترتر بود و با رفتن این هم کدام تأثیرات خاصی بالای افغانستان نمیگذارن و اینا واقعا حضور امریکا در منطقه جنگ را تشدید می سازن. هر چیزوتر اینا از این مملکت برایان به منفعت مردم افغانستان است.
یعنی فکر میکنین اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه سال و امنیت در این کشور بر بگرده؟
همین که حضور نیروهای خارجی از افغانستان هر روز که اینا اعلان بکنن که دیگر در افغانستان نیستن، جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکن.
فکر میکنین که این قدرت ها واقعا افغانستان را ترک بگوین؟
اینا به خاطر از این نامدن که افغانستان را ترک بکنن و به خاطر از این آمدن که در افغانستان بمانن، ولی ناگزیری ها باعث شده که اینا از این مملکت فرار بکنن.
یعنی اهداف در ورای بودنشان در افغانستان که این اهداف پنهانی باشد دنبال میکنن؟
بدون شک اینا خواسته بسیار زیاد دارن، کلان دارن و یک طرح راه را دارن که در اون طرح را هیچ کشور افغانستان به این طول عرض نیستن و افغانستان کشورهای منطقه به این طول عرض نیستن. به او اساس ایرت منطقات درک کردن و سرانجام همه بر تصمیم همی شدن که امریکا را از منطقه بیرون کنن.
سپاس آقای نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم گزارش ویژه امروز را استماع بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به اهداف امریکا از ترور سردار سلیمانی و اینکه آیا امریکا به هدفش رسید. امریکا با ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران یکی از تاریخی ترین جنایات خود را در حق ملت ایران رقم زد. اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی رویدادی است که به واقع در امتداد خصومت ورزی های دیرینه امریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. اما هدف امریکا از ترور سردار سلیمانی چه بود؟ محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی.
خب این برمیگرده به سیاست های آمریکایی ها که مخصوصا سیاست آقای ترامپ یک انسان عقده‌ای بود که نهایت استیصال ایشان میرسانه. به دلیلی که آمریکایی ها مخالف داعش نبودن و با داعش جنگ نداشتن، اصلا اونها داعش را ساخته بودن تا کشورهای اسلامی علل خصوص جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام را مستأصل بکنه و به چالش بکشه و از این جهت برای اونها سردار سلیمانی دشمنتر از خود داعش یا القاعده بود. اونها نمیخواستن که اقتدار جمهوری اسلامی بروخ کشیده بشه و این افتخار به نام شخصیت مانند سردار سلیمانی به اصطلاح حک بشه و ثبت بشه. لذا اونها دچار یک عقده شده بودند که این عقده اونها را کلن چشم و گوش اونها را بسته بود و به گونه ای که اونها از یک تدبیر باز مانده بودند، اقداماتی عقده‌ای انجام دادن، نه از روی حتی سیاست. حالا کاری به واقعیت های عینی نداریم که اونها جنگ نکردن، اونها بلکه به نحو داعش را حمایت کردن، مخالفین دیگر را حمایت کردن. لذا آمریکایی ها دچار یک عقده حقارت خاصی شده بودن و لذا از سوی سردار سلیمانی تحقیر شدن. حقیقت امر اینه که آمریکایی ها به وسیله ایران و مخصوصا به صورت مستقیم به وسیله این جنرال چهار ستاره در ظاهر ایرانی ولی در واقع جنرال چهار ستاره امت اسلامی تحقیر شدند.
خصومت ورزی های امریکا در 41 سال گذشته علیه ایران بی‌وقفه ادامه یافته است، اما به رغم همه توطئه ها همگام با ایستادگی ملت ایران در مقابل نظام سلطه، خیزش انقلابی در بین ملت های تحت ستم نیز آغاز شد که امریکا و رژیم غاصب فلسطین را به وحشت انداخته است. این بالندگی و اثرگذاری مرهون تلاش و جانفشانی شهدایی همچون سردار سلیمانی بوده است که با پیروزی های بزرگ در میدان نبرد با دشمنان سبب تغییر معادلات قدرت در منطقه شدند. رهبر معظم انقلاب در همین خصوص خونسا کردن همه نقشه های نامشروع امریکا در غرب آسیا را نمونه از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی برشمردند. ایشان در تبیین تأثیرگذاری بی بدیل سردار سلیمانی در قضیه فلسطین افزودند: امریکایی ها سعی داشتن قضیه فلسطین را به فراموشی بسپارن و کاری کنن که فلسطینی ها در حالت ضعف قرار گیرن تا جرأت مبارزه نداشته باشن، اما این مرد بزرگ دست فلسطینی ها را پر کرد و به آنها جرأت و توان مبارزه داد. شکست عملیات سنگین و تهاجمی صهیونیست‌ها علیه غزه در چند سال اخیر واقعیتی است که آمریکا و سران صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را دچار کابوس و وحشت کرده است. باید گفت یکی از مهمترین خدمات سردار سلیمانی به جهان اسلام نجات سوریه از شر داعش بود. حسین اکبری کارشناس ارشد مسائل سیاسی منطقه غرب آسیا میگوید آمریکایی‌ها برای سقوط حکومت سوریه انواع جریانات افرادگرا و تکفیری را وارد سوریه کردند که تا اواخر سال 2013 مجموعه بزرگی از سوریه را اشغال کردند و تا اواسط سال 2014 تقریبا 80% سوریه توسط جریانات افرادگرا و تکفیری اشغال و حاج قاسم سلیمانی در این شرایط خطرناک وارد سوریه شد. حسین اکبری کارشناس ارشد مسائل سیاسی منطقه غرب آسیا میگوید آمریکایی‌ها خطاهای راهبردی در سوریه داشتند و گفت
اولین خطاشون با همپیمانانشون این بود که زمان رو پیش بینی کردن 2 ماه همه چیز تموم میشه، بنابراین تمام برنامه‌ریزی ها و طراحی ها برای 2 ماه بود. اینکه بعد از 2 ماه اگر پیروز نشود چه میشود، هیچ برنامه‌ای نداشتن. اشتباه دوم آمریکایی‌ها این بود که تصور میکردن که در سوریه مردم علیه حکومت همه قیام میکنن و مثل کشورهای دیگه حکومت رو ساقط میکنن و خودشون به حکومت میرسن و آمریکایی‌ها هم بالاخره از اونها حمایت میکنن و اونا میشن یک جریان مورد نظر آمریکا. اشتباه سومشون این بود که جریانات افرادگرایی رو بیرونی رو آوردن و مسلح وارد درگیری کردن. وقتی یه ملتی احساس میکنه یه جنگ از بیرون داره بهش تحمیل میشه و یه سری آدمای بیگانه اومدن دارن تو کشور حمله نظامی انجام میدن، طبیعتاً با هم متحد میشن. این خطاهای استراتژیک و راهبردی آمریکایی‌ها باعث یک فرصت شد که حاج قاسم بیاد مردم رو در مقابل یک تهدید بیرونی ساماندهی بکنه. وقتی احساس بکنه یه خطر بیرونی جدی وجود داره، خب وحدت درونی شکل میگیره به طور طبیعی در بین اقوام و جریانات مختلف. فرصت دیگه که در واقع استفاده شد سوریه این بود که خیلی از رهبران و فرماندهان سوریه احساس کردن با یک تهدید بیرونی مواجهن، نه اینکه حالا در واقع با یک بحث داخلی که بخوان از دولت جدا بشن. خب خیلی از کشورهایی که بیداری اسلامی شد، وزراشون، خیلی از مسئولینشون، خیلی از رهبرانشون از حکومت جدا شدن، ولی تو سوریه خیلی حداقل بود. خیلی تشویق زیادی گذاشتن که اگر ارتشیای سوریه بیان بیرون به اونها تابعیت میدن، پول میدن، اقامت میدن، زندگی، ولی ارتش سوریه این کارو نکرد چون احساس کرد به عنوان یک ارتش ملی غیرتمند یک تهدید خارجی هست، خصوصا دست آمریکایی‌ها تو کاره و اشکال دیگه ای که آمریکایی‌ها داشتن سیاستشون رو رو کردن، یعنی خیلی راحت آقای اردوغان مصاحبه میکرد، دو ماه دیگه تمام میشه، آمریکا اعلام میکرد که دیگه حکومت ساقط شده، بقیه هم این حرفا رو میزدن. خب مردم سوریه هم یه واکنش نشون دادن. آقای سلیمانی از این فرصت استفاده کرد، مردم رو کمک کرد، اومدن پای کار و دفاع ملی و دفاع محلی وقتی در سوریه شکل گرفت معادله جنگ رو عوض کرد.
نوم چامسکی، نظریه پرداز مشهور آمریکایی، با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن میگوید بی‌ثباتی مفهوم جالبی در گفتمان سیاسی است. وقتی ایران برای دفاع از حمله داعش به دولت عراق و کردستان عراق کمک می‌کند، این اقدام بی‌ثباتی تعریف می‌شود. اما هنگامی که آمریکا به عراق حمله می‌کند و صدها هزار نفر را به قتل می‌رساند، از آن به عنوان بخشی از رسالت آمریکا برای ثبات‌سازی یاد می‌شود که باید به نفع جهان ادامه دهیم. آمریکا به واقع با اقداماتش گستاخانه موازین و هنجارهای بین المللی را به خاطر رژیم صهیونیستی و حفظ منافع نامشروع در غرب آسیا به بازی گرفته است. این روند امنیت منطقه و جهان را با خطری بزرگ مواجه کرده است. در چنین وضعیتی مسئولیت هر اتفاقی بر عهده آمریکا است. اما آیا آمریکا با ترور سردار سلیمانی به اهدافش در منطقه رسید؟ یاسر محسنی، فعال سیاسی و نویسنده افغانستانی، در این باره میگوید:
ببینید، جبهه مقاومت در کل منطقه یک دارای یک روح مقاومتیه، دارای یک روحیه معنوی که نشأت از همون انقلاب و از امام و رهبر انقلاب گرفته که این روح همچنان وجود داره. ممکنه که برای یک برهه ای از زمان خلل ایجاد بکنه یا کارشکنی های صورت بگیره برای بعضی از فعالیت های جبهه مقاومت. جبهه مقاومت هم نه به این معنا که پیش رونده برای گرفتن فتوحات و استعمار کشورها، نه به این معنا، بلکه به این معنا که در مقابل افراطگرایی، در مقابل بعضی دست های ابرقدرت هایی که برای تغییر نظم موجود و نظم مرزهای موجود در منطقه کار میکنن، این جبهه مقاومت در واقع ایستاده. در مقابل برنامه‌های رژیم اسرائیل که امروزه نقشش در ناامنی و جاسوسی در بین کشورها، در ناامن کردن، در ایجاد تفرقه در بین گروه‌های اسلامی، تشکیل و ایجاد و تأسیس گروه‌های افراطی و در واقع پشتبانی اونها، در مقابل اینها جبهه مقاومت در واقع نیست. و این جبهه مقاومت داره یک روحه که خدمت شما عرض کنم، و این روح همچنان در این کالبد وجود دارد و داره یک رهبریه که این رهبری همچنان مسلط بر اوضاع و میبینه و هدایت میده. مسلما جبهه مقاومت داره شخصیت‌ها، چهره‌ها، رهبران و روح اصلی که در این جبهه وجود دارد که برگرفته از همو امام و همو انقلاب هست، همچنان وجود دارد و انشاءالله ساری و جاری خواهد.
به واقع سپهبد قاسم سلیمانی با اعتماد به نفس در مقابل تروریست‌های تکفیری مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان ایستاد و محور مقاومت در منطقه را سازماندهی کرد. در پایان نظر محترم محمد مختاری را بشنویم در رابطه با نقش سردار سلیمانی در پیروزی‌های مقاومت.
اگر نبوغ ایشان و ابتکار ایشان نمی بودی که امروز وضعیت دنیا یا جغرافیای خاورمیانه این گونه نبود، تا وقتی که ایشان وارد عرصه به صورت مستقیم نشده بود، ما دیدیم که در سوریه یا در عراق و در جاهای دیگر وضعیت امنیتی به چی گونه بود که با ورود ایشان به صورت جدی و رسمی ما در هر دو مملکت دیدیم که چیوانه ورق برگشت. ابرقدرت های دنیا که با تمام قدرت پشت داعش بودن یا پشت بعضی تروریست های دیگه بودن که میخواستن دنیای اسلام را دیگرگون بکنه و جغرافیای عراق و سوریه را به هم بریزه و تغییر بده، کلن ورق برگشت. امروز ما دیدیم همه اونها به محاق فرو رفتن و لذا حامیان خارجی اونها دست از حمایت خودشان کشیدن. این نشان میده شادروان شهید سلیمانی از چه ابتکار بالای برخوردار بوده.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاهی سیاسی نیست، دستگاهی روحانی و دینی و اینا هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت، بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخرین جا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچی چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی است، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
گلچین موسیقی را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به این برنامه و مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستیتان از طریق دو شماره پیامک. در ایران و 0794-717144 در افغانستان. نازجیه از شهر مزار شریف پیامک زدن، سلام گفتن و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای فریدون آسرایی برام نشر بکنید. در این لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای فریدون آسرایی و فرزاد فرزین تقدیمتان میشه.